سطح زیرکش و تولید این محصول راهبردی را تحت تأثیر قرار می دهد، امری که وابستگی به واردات را تشدید می کند. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
100,000 زندانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در 90 رشته مهارتی فرا می گیرند. معاون سلامت و اصلاح تربیت سازمان زندان‌های کشور گفته همکنون 50,000 زندانی در زندان‌ها مشغول به کار هستند و حدود 220 میلیارد تومان در کارگاه‌ها برای خانواده‌هاشون درآمد کسب کردند. آقای عبدالله مرتضوی با اشاره به اینکه سال گذشته 88,000 زندانی مدرک فنی و حرفه‌ای دریافت کردند تأکید کرده این مدارک بدون ذکر نام زندان بوده تا بعد از دوران زندان بتونن به بازار کار برگردن.
وزیر آموزش و پرورش استمرار ثبت نام در مقطع متوسطه دوم را بدون مانع دانست و گفت تا زمانی که دانش آموز باشد ثبت نام آنها انجام می شود. یوسف نوری در حاشیه آیین اختتامیه دهمین دوره مجلس دانش آموزی در اردوگاه باهنر گفت مطابق قانون باید مدارک تحصیلی برای ثبت نام دریافت شود. وی افزود البته ما ملزم هستیم تا زمانی که دانش آموز باشد برای ثبت نام او اقدام کنیم. بنابراین اگر دانش آموزی از ثبت نام جا مانده باشد ثبت نام وی مشکلی ندارد، اما اولیا سعی کنند ثبت نام را سریعتر انجام دهند.
پزشکان اولین پیوند قلب را بین دو بیمار که HIV مثبت هستند با موفقیت انجام دادند که این جراحی نقطه عطفی در تاریخ اهدای عضو. بیمارستان بهداشت مونتفیوره در نیویورک اعلام کرد پزشکان اولین پیوند قلب از یک بیمار مبتلا به HIV رو به یک زن 60 ساله مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته که او هم HIV مثبته با موفقیت انجام دادن. این بیمار قلب و کلیه رو به طور همزمان دریافت کرد و این عمل جراحی فقط 4 ساعت طول کشید. دانیل گلدشتاین مدیر جراحی قلب و عروق و پیوند و جراحی قلب بیمارستان مونتفیوره و کالج پزشکی آلبرت اینشتین میگه هدف گروه پیوند قلب مونتفیوره اینه که استانداردهای جدیدی رو ایجاد کنه تا هر کسی که برای پیوند عضو مناسبه بتونه از این روش نجات بخش بهره مند بشه.
مرکز جدید آزمون دریافت گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه 20 مرداد در کرمان افتتاح می‌شود. به گفته عامری مقدم مدیر آموزش شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، هموطنان در جنوب و شرق کشور می‌توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.
علاوه بر ارتقا و بهسازی سامانه‌ای که برگزاری آزمون‌ها صورت می‌گرفت، موفق شدیم مراکز آزمونی رو در خارج از تهران افتتاح بکنیم. سال گذشته مرکز آزمون مشهد، اصفهان و تبریز رو داشتیم. در امسال هم در 20 مرداد ما آغاز به کار مرکز کرمانمون رو داریم. برای هموطنان و عزیزانی که در جنوب و شرق کشور قرار دارن بتونن از این مرکز استفاده بکنن. حرکت بعدیمون اینه بعد از اینکه این توسعه کمی اتفاق افتاد در حوزه گواهینامه‌های حرفه بازار سرمایه، حرکت کنیم به سمت توسعه کیفی، بهبود سرفصل‌ها و کاربردی کردن گواهینامه‌های حرفه‌ای.
نماینده صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در ایران با قدردانی از کشورمون برای اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان به مادران بر نقش محافظتی شیر مادر از کودکان در همه‌گیری کرونا تاکید کرد. دکتر رابین ناندی در مراسم هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته اجرای سیاست‌های خانواده محور در کشورها با حداقل اعطای 18 هفته مرخصی پس از زایمان برای ترویج و تقویت تغذیه با شیر مادر ضروریه. اقدام ایران در اعطای 9 ماه مرخصی زایمان به مادران قابل تحسینه و یونیسف از این سیاست ها حمایت میکنه. وی با بیان اینکه در جهان فقط 44% نوزادان در 6 ماه اول زندگی به صورت انحصاری با شیر مادر تغذیه میشن گفته شیر مادر مانند اولین واکسن کودک عمل میکنه.
و شاخص کل بازار بورس الان 1,429,540 واحده که در مقایسه با دیروز 1,934 واحد افزایش یافته و از آن ظهر به افق تهران ساعت 13:11 است. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رخاوت، به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقاتی خوب براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. مجله علمی رهاورد مجموعه است از اطلاعات و دستاوردهای علمی در ایران و جهان که امیدواریم رضایت شما دوستداران علم و دانش رو فراهم کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره دیوارهایی که مانع نفوذ گرما میشن صحبت بکنیم. پژوهشگران کره جنوبی ماده جدیدی ابدا کردن که میتونه قابلیت جلوگیری از نفوذ گرما رو برای دیوارها فراهم کنه. با افزایش گرمای تابستانی غیرقابل تحمل و طولانی مدت به خاطر تغییرات اقلیمی طی سالهای اخیر، استفاده از خنک کننده ها هم رو به افزایشه. عایق در حال حاضر راه حل اصلی جلوگیری از ورود گرما به ساختمونه، اما استفاده از یک ماده اضافه که نفوذ گرما رو به تأخیر میندازه میتونه جلوی افزایش دمای داخلی رو بگیره و میزان استفاده از خنک کننده ها رو در ساختمان کمتر کنه. گروهی از پژوهشگران مؤسسه علم و فناوری کره جنوبی ماده جدیدی برای دیوارهای ساختمان ابدا کردن که میتونه از نفوذ گرمای بیرون به داخل پیشگیری کنه. دکتر سارنگ بوکارنگ، پژوهشگر این طرح و گروهش در این پژوهش نشون دادن که استفاده از این ماده موسوم به PCM میتونه نفوذ گرما از دیوار ساختمان رو با موفقیت کمتر کنه. برای ساخت PCM از موادی استفاده شده که میتونن گرما رو از محیط اطراف بگیرن و یا اون رو در محیط انتشار بدن، اما دما رو طی فرایند تغییر حالت عوض نکنن. یکی از متداول‌ترین انواع این مواد روغن پارافینه که برای ساخت شمع مورد استفاده قرار میگیره. شکل جامد PCM زمان تبدیل به حالت مایع گرما رو جذب میکنه. در نتیجه با استفاده از یک قالب برای حالت مایع PCM امکان داره که بشه اون رو برای دیوار ساختمان به کار گرفت تا از ورود گرما به داخل ساختمان پیشگیری کنه. محقق این طرح گفته که ما انتظار داریم که دیوارهای عایق بندی شده با استفاده از PCM بتونن میزان انرژی مورد استفاده برای گرم کردن یا خنک کردن ساختمان رو کاهش بدن. روش‌های عایق بندی با استفاده از PCM میتونن به کاهش نفوذ گرما کمک کنن و میزان مصرف انرژی رو هم کاهش بدن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه ماشین
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید می‌کنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول
تامین کنیم. یکی از اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
در صفحه دوم از یک فعالیت زیست محیطی بشنوید. پلاستیک یکی از مهمترین مواد آلوده کننده محیط زیست است که به سادگی تجزیه نمی شود، اما محققان برای اولین بار پلاستیک هایی را با استفاده از زباله تولید کردند که 12 ماه تجزیه می شود. پژوهشگران آلمانی با استفاده از زباله‌های صنعتی مختلف، چربی‌ها و برخی مواد معدنی توانستند پلاستیک قابل بازیافت تولید کنند. برای این کار از یک باکتری که اصلاح ژنتیکی بر روی آن صورت گرفته استفاده شده است. ترکیب این باکتری با مواد معدنی منجر به تولید یک پلیمر بیولوژیکی جدید به نام PHB می شود. باکتری های ذخیره شده در سلول های این پلیمر باعث تجزیه تدریجی پلاستیک می شوند. این پلاستیک از نظر استحکام و ماندگاری تفاوتی با پلاستیک های عادی ندارد و هزینه تولید آن نیز بالا نیست. محققان آلمانی میگویند با ایجاد تغییراتی در روش تولید این پلاستیک و بهینه‌سازی آن میتوان در نهایت پلاستیک زیستی تولید کرد که حتی بعد از 6 ماه نیز تجزیه شود. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانی به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی
و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد دستاوردهای جدید علم اقتصاد صحبت کنیم. شاید وقتی که اسم اقتصاد رو میشنویم به یاد تورم، بیکاری، قیمت‌ها و تحلیل بازارهای مختلف مثل بازار بورس، سهام، بازار پول و یا سایر بازارها بیفتیم. اما در پشت این تحلیل‌ها چه نظریاتی و چه پشتوانه علمی نهفته است؟ خودش جای بحث فراوان و در واقع شاید شاکله دانش اقتصاد باشه. درسته که اقتصاددانان به تحلیل‌های اقتصادی هم دست می‌زنن، اما یک تحلیلگر مسائل اقتصادی صرفاً اقتصاددان نیست. با این مقدمه می‌خوام وارد یک گرایش جدید از اقتصاد بشیم به نام اقتصاد شناختی. روانشناسی و اقتصاد هر دو ادعای مطالعه بر رفتار انسان رو دارن، اما روانشناس اقتصادی کسیه که تشخیص میده مسئله‌ای که در حال مطالعه اونه هم یک مسئله اقتصادی به شمار میاد و هم یک مسئله روانشناختی. اگر به سالهای 1960 برگردیم متوجه میشیم که روانشناسی شناختی بر روانشناسی رفتاری تسلط پیدا کرد. روانشناسانی مثل دانکن لوس و دانیل کانمن شروع به استفاده از مدل‌های اقتصادی به عنوان یک محک در برابر مدل‌های روانشناختی خودشون که مغایر با اون مدل‌ها بود کردند. کانمن و تابرسکی کسانی بودند که تاثیرگذارترین نوشته‌ها رو در این حیطه منتشر کردند. اما خود این اقتصاد شناختی به شاخه‌های مختلفی تقسیم شد. به عنوان مثال یکی از علم‌هایی که در حال بررسی نواقص ذهن و به دنبال اون تصمیمات اشتباهه اقتصاد رفتاریه. این علم بر این باوره که انسان‌ها اونطوری که در علم اقتصاد کلاسیک پیش‌بینی شد تصمیم نمی‌گیرن و در واقع تصمیمات اونها تحت تأثیر مسائل بسیار زیادیه که بعضن منجر به اشتباه هم میشه. در حقیقت برخلاف اقتصاد سنتی که عقیده داره پایه و اساس در انتخاب‌های مردم عقل و منطقه، اقتصاددانان رفتاری معتقدند که مسائلی مثل عواطف، گرایشات ذهنی و خود به یاد آورنده هر شخص در تصمیم گیریاش موثره. بنابراین اقتصاد شناختی رشته‌ایه که با روش علمی در فضای روانشناختی فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع رو در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار میگیره. در نهایت این علم به ما میگه که نه تنها ما همه روز اشتباه میکنیم، بلکه دائما در حال تکرار این اشتباهات هم هستیم. رفتارهای گمراه کننده ما نه تصادفی و نه بی‌مفهوم، اونها کاملا قاعده‌مندند و قابل پیش بینی. اقتصاد رفتاری کمک میکنه تا این نابخردی‌های ذهن رو بهتر بشناسیم. یکی از شاخه‌های خود اقتصاد رفتاری نوروفایننسه که حوزه مالی بازار و نحوه تصمیم‌گیری مدیران رو تجزیه و تحلیل می‌کنه. این رشته به این مسئله می‌پردازه که مغز ما به عنوان یک مدیر چطور تصمیم می‌گیره. در واقع مغز ما چطور زمانی که با یک انتخاب مالی روبرو می‌شیم کار می‌کنه. اما اولین کسی که از لغت عصب اقتصاد در نوشته‌های اقتصادی خودش استفاده کرد، پول گریمیچر در سال 2003 بود. از زمانی که جایزه نوبل برای اقتصاد در سال 2002 به دانیل کانمن روانشناس اعطا شد، دانشگاه‌های بزرگ آزمایشگاه‌های میان‌رشته‌ای خودشون رو توسعه دادن و به برنامه درسی دانشگاه‌ها موضوعاتی مثل علوم اعصاب و عصب اقتصاد هم اضافه کردند. در واقع عصب اقتصاد یک علم جدیدیه که نتایج تحقیق از رشته‌های اقتصاد، روانشناسی و علوم اعصاب رو با هم ترکیب می‌کنه و برای درک و پیش‌بینی تصمیم‌های درباره پاداش‌ها مثل پول، غذا، کسب اطلاعات، لذت یا درد فیزیکی و تعاملات اجتماعی به کار میره. موضوع ناسازگاری و خطاهای تصمیم گیری توسط افراد متخصص و خبره از جمله موضوعات محوریه که کانمن در تحقیقات خودش به اونها پرداخت. تحقیقات کانمن موجب شد تا تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و فایننس به وجود بیاد، چرا که همیشه در عمل دیده میشه که رفتار عاملان اقتصادی با اون چیزی که تئوری رفتار عقلانی پیش بینی میکنه منطبق نیست. اونها از طریق آزمایش‌های تجربی نشون دادن که چه اشتباه‌ها و تناقض‌ها و جهت‌گیری‌هایی همیشه در تصمیم‌گیری‌های آدم وجود داره. بر پایه تحقیقات به عمل اومده توسط این روانشناس بزرگ، تصمیم‌گیری‌های انسان در معرض خطا هستند و چقدر باید مراقب جهت‌گیری‌ها باشیم. امروزه کاربرد تحقیقات کانمن تحولی شگرف در حوزه فایننس و سرمایه‌گذاری‌های مالی به وجود آورده و کمک به فهم این موضوع کرده که چطور عاملان اقتصادی و بازیگران اقتصاد در مورد زمان، پول و منابع خودشون تصمیم گیری می کنن. بنابراین تحقیق در روانشناسی اقتصادی زمینه علاقه اقتصاددانا و روانشناسانه و بسیاری از محققان که در مدیریت و مدیریت بازرگانی آموزش دیدن این مطالعات رو انجام میدن. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک عزیزان رو دارم.
رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوین. تا انتها شنونده رهاورد باشین. و اما در صفحه بعدی که صفحه بهداشتی پزشکی از بیماری وسواس بشنوید. شاید خیلی از ما در زمینه‌های گوناگون وسواس داشته باشیم، اما در بعضی از افراد نوع و میزان این وسواس به گونه‌ای متفاوت و ملموس میشه که شکل بیماری پیدا میکنه. افراد مبتلا به این بیماری دچار وسواس‌های فکری و عملی شدید به شکل کلیشه‌ای، تکراری و تا حدی خارج از کنترل میشن که معمولاً باعث ایجاد ناراحتی و اضطراب در اونها میشه. این بیماری در تمام زمینه‌ها بر زندگی فرد اثر منفی می‌ذاره که شامل روابط اجتماعی، رابطه زناشویی، تحصیل و شغل. درباره این بیماری از زبان آقای دکتر حشمت‌الله رحیمی، متخصص اعصاب و روان، بشنوید.
در خصوص اختلال وسواس جزء بیماری‌های روانپزشکی هست و از بیماری‌های خیلی مهم روانپزشکی هست. شویش تقریباً 1.5% از جمعیت توی ایران، ولی این 1.5% به خاطر اینکه قشر خیلی فعال جامعه رو میگیره، یعنی تقریبا هولوش 20 سالگی خیلی شیوع داره و افت عملکرد خیلی شدید ایجاد میکنه، خیلی اهمیت زیادی داره. بیماری ممکنه که از سنین پایین، حتی از 2 سالگی توی کودکان قابل شناسایی باشه تا سن سالمندی که برنامه قبلیتون نمونده آلزایمر، تو اونجا ممکنه که وسواس وجود داشته باشه. اصلا که خود تعریف وسواس عبارت است از یک رفتار، فکر، عمل یا یک ذهنیت، تصاویر، حتی یک صدایی که مرتب تکرار شونده است که دو تا خصوصیت داره. یکیش اینه که خیلی خیلی آزاردهنده است و دومیش اینه که در این حال که آزاردهنده است قابلیت رفع کردن نداره، دوباره برمیگرده و این باعث میشه که طرف به شدت دچار مشکل بشه و به قول خود مراجعین گسیختگی افکار و ذهن براشون ایجاد بکنه. راه شناسایی مختلف از قدیم وجود داشته، همیشه به طریق مصاحبه بالینی هم به طریق تست های مختلف روانشناسی شناسایی کرد. روش های جدیدتری الان وجود داره که عبارت است از نقشه مغزی QEG که در اون میشه بخش های از مغزی که باعث ایجاد این نوع افکار و رفتار میشن و در واقع شناسایی کرد. در روش های درمانی هم باز روش های سنتی در داریم، روش های جدیدتر داریم. روش های سنتی تر بیشتر متمرکز هست بر روی درمان دارویی که خب درمان دارویی مختلفی وجود داره که الان هم استفاده میشه و یکی از بخش های اصلی درمان در وسواس محسوب میشه. درمان های روانشناسی که بیشتر بر روی شناخت درمانی متمرکز هست و روی رفتارهایی که در واقع به مراجع ارائه میدن. ورزش کردن یکی از روش های درمان خیلی مهمه که حداقل فرد در یه چیز رو نیم ساعت تا 45 دقیقه بتونه فعالیت بدنی داشته باشه، به خاطر که در فعالیت بدنی معمولا تمرکز بر روی افکار در واقع هست میشه و از بین میره. و روش های درمان جدیدی که وجود داره استفاده از درمان تکنولوژیکه که یکی از مهمترینش استفاده از تحریک مغناطیسی مغزه، در واقع RTMS مغز که در واقع این فعالیت ها داره درشون رخ میده و دچار ناهماهنگی در واقع سیگنال های مغزی شدن، اون بخش رو در واقع شناسایی میشه و اون ناحیه اگر کمکار باشه تحریک میشه که عملکردش بیاد و اگر پرکار باشه با تحریک مغزی میشه اون عملکرد رو کم کرد، میزان مصرف دارو رو کمتر میکنه، در واقع اثر بخشی اون جلسات روان درمانی بهتر میکنه و فرد در بازه زمانی کوتاه‌تری میتونه دوباره برگرده به در واقع کار خودش و زندگیش.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این صفحه از مجله علمی رهاورد از یکی از تازه ترین پژوهش های علمی میگیم. کاهش احتمال ابتلای کودکان به سرطان با مصرف شیر مادر. مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت تحقیقات نشون میده نوزادانی که از شیر مادر استفاده میکنن در آینده کمتر به سرطان و دیابت نوع 2 دچار میشن که از بیماری های شایع دنیاست. علی اکبر زینالو افزود کودکانی که از شیر مادر استفاده می کنند در سنین بالاتر کمتر به انواع سرطان به خصوص سرطان دستگاه گوارش و خون مبتلا می شن. دکتر زینالو فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان گفت دستگاه ایمنی بدن کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند قوی تر از سایر کودکان است. وی افزود تحقیقات نشان می‌دهد که مقابله با عفونت‌های دستگاه ریوی و عفونت‌های پیچیده ویروسی از جمله مزیت‌های تغذیه با شیر مادر است. زینالو با استناد به تازه‌ترین تحقیقات انجمن کودکان آمریکا تصریح کرد شیر مادر هیچ جانشینی ندارد و به لحاظ تکامل دستگاه دفاعی بدن در مقابل بیماری در دهه‌های بعد زندگی و نیز به سبب امور عاطفی بسیار مفید است. مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین گفت نتایج تحقیقات نشان می‌دهد مادرانی هم که دست کم 6 ماه به کودکان خود شیر می‌دهند 40% کمتر از سایر مادران به سرطان سینه مبتلا می‌شوند.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد، رهاورد.
در صفحه بعدی این مجله یک گزارش بشنوید که همکارمون خانم سمیه رحیمی تهیه کرده.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر.
من همکنون در کنار جناب دکتر برخه هستم.
در خدمتتون
هستم. اینکه ایشون رشته‌شون چیه و در چه زمینه‌ای دارن فعالیت می‌کنن رو از خودشون می‌پرسم. لطفاً شما خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترمتون. برخه هستم، فارغ التحصیل دکترای بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس. ما تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی بیوتکنولوژی هستیم که تجهیزات آزمایشگاهی با محوریت بیوتکنولوژی. کلیت کاری که ما داریم انجام میدیم جداسازی، تشخیص، تصویربرداری و نهایتاً تکثیر دی ان ای یا پروتئین میباشد که من این به صورت خلاصه خدمتتون گفتم. وقتی من میگم خدمتتون دی ان ای به عنوان مثال، چیزی که خیلی خیلی بود هستش این روزا و هنوز بحثش داغ است، بحث تشخیص کرونا هست. کرونا خب از طریق تشخیص دی ان ای میان کارشو انجام میدن که یکی از دستگاهایی که ما ساختیم دستگاه پی سی آر هست. این دستگاه با استفاده از تکثیر تعداد کپی نامبر دی ان ای که تعدادشون خیلی کمه، تکثیر میلیاردی این در واقع پارتیکل‌های دی ان ای میاد به تشخیص ویروس یا هر عامل دیگه‌ای که باشه تشخیصشو انجام میده، که این روزا بحث کرونا داغ هستش و در واقع دستگاه پی سی آر یه جورایی شناخته شده واسه بقیه افراد و قشرهای مختلف جامعه هست. قبل از دستگاه پی سی آر یه دستگاهی بود که خب تنها اقشاری که میشناختن مولکولار بیولوژیست ها بودن، ولی الان همه قشرهای جامعه یه جورایی دستگاه پی سی آر رو میشناسن. انواع مدل الکتروفورز جهت جداسازی دی ان ای، انواع مدل ترانسلومیتور جهت آشکارسازی باند دی ان ای، ترموبلاک واسه انکوباسیون ماکرومولکولا، ژل داکومنت واسه تصویربرداری از دی ان ای، انواع مدل سانتریفیوژ واسه بحث در واقع جداسازی ماکرومولکولا.
محصولات شما چقدرش ساخت دست مهندسین ایرانی؟
ما خب طراحی و تولید تجهیزاتی که اتفاق میفته 100% طراحی و کار تولید با مهندسین خود شرکت یا تولید ساخت ایران هست، ولی خب بالاخره یه سری قطعات پایه‌ای و خاص هستن. به عنوان مثال IC یه قطعیه که یه سری شرکت های خاص تو دنیا تولید میکنن، یا پلتیر یه قطعی واسه دستگاه پی سی آر هست که اونم مثلا شما فکر کنید 2-3 شرکت خاص واسه دستگاه پی سی آر تولید میکنن تو دنیا. اینا تکنولوژی های خاصی هستن، ولی خود دستگاه پی سی آر کلا طراحی و تولید، یا دستگاه های دیگه مون طراحی و تولید کلا تو شرکت اتفاق میفته.
محصولاتی که شما دارین با نمونه های خارجی قابل مقایسه است؟
بله بله، بحث کیفیتی خب بالاخره ما به خاطر تخصص های مختلفی که تو شرکت داریم سعی میکنیم حداقل قابل رقابت باشه با برندهای خارجی. بحث کیفیت یعنی همپای برندهای خارجی. اما نکته ای که هست، یک بحث قیمتی، گاهن تا 1/3، 1/4 یا 1/5 برندهای خارجی قیمت تمام شده شون هست. نکته دیگه هم که هست، تا با اتفاق افتادن بحث تحریم ها کلن نمایندگی رسمی خارجی واسه دستگاه هایی، مثلا شما فکر کنید دستگاهی، حالا یه برند خارجی هست به اسم بایورن، $40,000 هست، ولی یه دونه خدمات پس از فروش رسمی تو شرکت کشور ما نیست. یعنی یه کالیبراسیون ساده هم مجبورن بالاخره بفرستن خارج، که همون خارج هم بالاخره اصلا ارزش نداره. اینا واقعا ضروریه که تو کشور ما تولید بشه، به خاطر همین بهشون میگیم تجهیزات راهبردی تو حوزه مولکولار بیولوژی و بیوتکنولوژی.
چه کسانی در تهیه و تولید این محصولات به شما کمک کردن؟
ما خب یه تیم هستیم، انواع تخصصا رو داره. به عنوان مثلا خودم مولکولار بیولوژیست هستم، آقای مهندس کریم مهندس پزشکی هستن، آقای دکتر برخه دکترای مکانیک و شیت متال هستن، آقای مهندس بهرام دکترای ارتعاشات هستن و آقای مهندس نصرتی مهندس الکترونیک هستن، مهندس یحیوی، من ببخشید به اسم خاص میبرم ای دارم مرور میکنم تو ذهنم، مهندس الکترونیک، دکترای اپتیک آقای دکتر بهرودی، یعنی تخصص های مختلف و زیر مجموعه های مختلف جمع شدن تا نهایتا یه محصول به صورت تجاری بیاد رو میز در واقع نمایشگاه ساخت ایران، یا بره رو میز یه آزمایشگاه تشخیص طبی.
از فرآیند تجاری سازی محصولاتتون بگین.
ما ذره ذره به صورت اول که شروع کردیم به تولید، ما رو شناختن در واقع. نهایتا بحث تولید، حالا یه واسه بحث تجاری سازی یه سری مجوزها لازم داریم که بالاخره اون مجوزها رو شرکت گرفته، و واسه بحث تبلیغاتشون هم که از طریق وبسایت ها یا شرکت در نمایشگاهی مثل نمایشگاه ساختی ایران در واقع کار تجاری سازی محصولاتمون رو انجام میدیم.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت.
شما افتخار دادیم به ما.
زنده باشید. متشکرم. ممنونم.
اظهار نظرهاتون رو با همکاران ما در